ماده 9 رو یک بار دیگه قرائت بفرمایید.
کشتی را به اطلاع سازمان مسئول برساند و در صورت تایید آن را در دو سینه و پاشنه کشتی به طور ثابت و نام بندر ثبت را نیز در پاشنه کشتی در طبق مقررات مربوط نقش و یا نصب نماید. اداره ثبت کشتی‌های سازمان بندر بعد از اجرای مراتب مطلوب و رعایت مقررات به ثبت کشتی اقدام می‌کند.
این ضرورت ارائه درخواست ثبت رو علاوه بر ماده 9 قانون دریایی، ماده 7 آیین‌نامه ثبت کشتی هم پیش بینی کرده. اونجا میگه دو نسخه. چرا میگم اونجا میگه دو نسخه؟ چون در بعضی از جاها بین تعداد نسخه که قانون میگه و آیین‌نامه میگه تعارض وجود داره. بعد میگه به زمینه اظهارنامه، خود اظهارنامه رو اینجا توضیح نمیده. ماهیت اظهارنامه رو افیدوید رو جلسه قبل توضیح دادم معنیش چیه، ولی محتوای اظهارنامه رو اینجا توضیح نمیده. محتوای اظهارنامه رو تو ماده 10 توضیح داده. و میگه به زمینه گواهینامه های فنی، و به ما نمیگه که این گواهینامه های فنی چیه. ولی وقتی شما مراجعه میکنید به سایت خود سازمان بنادر و دریانوردی، میگه این گواهینامه حداقل دو تاست، ولی تا 40 تا گواهینامه هم میتونه باشه. تعداد گواهینامه های فنی که کشتی ارائه میده برای ثبت. اینا چیا هستن؟ یا شما کشتی در حال ساخت دارید، یا کشتی در حال انتقال به ایران داری که میشه ثبت موقت، پس کشتی گواهی ثبت موقت داره. موضوع مواد 16 و 18 که اینا رو توضیح دادم. یا نه، کشتی کامله، کشتی در دست ساخت نیست، کشتی از خارج از کشورم در حال آمدن به ایران نیست، یه کشتی کامل شق و رق به ساخته شده تو ایران، شما میخواید ثبت کنید. خب یه گواهی نامه ثبت دائم شناور داره، پس این میشه یه دونه گواهی نامه. دو گمیش که اصلا ردخور نداره، شما حتما باید داشته باشی. گواهی نامه خیلی اسمش طولانیه، حداقل خدمه ایمن بر اساس کنوانسیون استانداردهای آموزش صدور گواهی نامه و نگهبانی دریانوردان 1978 هست. یعنی حداقل کرو، حداقل خدمه مورد استاندارد، حداقل خدمه استاندارد رو کشتی باید داشته باشه. اگه نداشته باشه کشتی سی ورسینس نداره، یعنی قابلیت دریانوردی نداره. همه چیش هم اوکیه ها، سوخت داره، مخزن داره، فلان داره، کرو نداره، یا حتی یه نفر از کرو رو نداره، یا یه تعداد محدودی از کرو رو نداره، بازم نمیتونه بره دریا. به خاطر همین یکی از اتفاقات مهم در دریانوردی اعتصاب و استعفای دست جمعی کروه. در زمان جنگ ایران و عراق ما یه مشکلی که داشتیم این بود که یه قسمتی از کرو یا خدمه‌ای که رو کشتی‌ها کار می‌کردن اینا خارجی بودن. بعد اینها برای اینکه کشتی‌های ایرانی نفکش‌های ایرانی رو زمینگیر بکنن استعفا می‌دادن. کشتی چی از دست می‌داد؟ استاندارداشو از دست می‌داد، سی ورسینسشو از دست می‌داد و نمی‌تونست نفت هم بکنه. زمینگیر می‌شد. مثلا تو فلان بندر کشتی زمینگیر میشد، شما بعد یه کاپیتانی میفرستادید اونجا که چیکار کنه؟ بره کرو جمع بکنه، کشتی رو ستاپ بکنه تا کشتی بتونه حرکت بکنه. منجر شد به ساخت یکی از فیلم‌های درخشان تاریخ سینمای ایران به اسم جنگ نفتکش‌ها. جنگ نفتکش‌ها اصل قضیهش درگیری ناخدای اول با افسر اول کشتیه که تحت تاثیر تحریک افسر اول کشتی همه خدمه چیکار میکنن؟ استعفا میدن و این کشتی رو بدون اینکه سیورسینس داشته باشه، بدون اینکه کرو یا خدمه مورد تایید داشته باشه، نفت میزنه و راه میندازه توی دریا و میرسونه به مقصد. یعنی اگر آدم ابعاد دریا نوردی رو ندونه، وقتی اون فیلم رو میبینه اونقدری که این فیلم مهیبه قابل تشخیص نیست. یه کاپیتانی رو شما داری میبینی که این خطر رو به جون میخره، توی کشتی که سیورسینس نداره نفت میزنه و با کشتی که سیورسینس نداره میره در عمق دریا در شرایط جنگی برای اینکه نفت رو برسونه به مقصد. این ویژگی اصلی. غیر از این گواهی نامه ها، ما گواهی نامه های امنیت کشتی داریم. که بهش میگن International Ship Security Certificate. این گواهی نامه های امنیت کشتی بر اساس قواعد بین المللی امنیت بندر و کشتی صادر میشن، بهش میگن ISPS، International Ship and Port Security. خیلی هم در اثر حوادث تروریستی این گواهی نامه ها اساسا ابدا شدن و الان هم الحاق شدن به همون کنوانسیون حداقل خدمه ایمن. یعنی یه فصلی رو اضافه کردم به کنوانسیون خدمه ایمن در مورد گواهی نامه های امنیت. اینا ایمنی نیستا، یعنی ایمنی در مقابل خطرات نیست، امنیت سکیوریتی کشتیه، سکیوریتی بندر. از دیگر گواهی نامه هایی که کشتی ازش استفاده میکنن، گواهی نامه های بیمه است. تا الان چند تا گواهی نامه رو گفتم؟ گفتم یا گواهی نامه ثبت موقت داره یا گواهی نامه ثبت دائم داره، دیگه چی؟ گواهی نامه خدمه حداقل خدمه ایمن داره، دیگه چی داره؟ گواهی نامه امنیت کشتی داره و گواهی نامه های بیمه. تا دلتون بخواد اما گواهی نامه های امنیت بیمه رو جد. یکی از معروف تریناش که خیلی هم درست توضیح داده نمیشه و به خاطر همین سهل و ممتنه، یعنی شما در کشتیرانی همین بگی هلو هاواریوش اسم این پدیده یه که میخوام توضیح بدم، یعنی همه اسمش شنیدن ولی باهاش آشنایی ندارن. پی اندای کلا کلاب یعنی چی؟ با تو فارسی بهش چی میگی؟
باشگاه.
بهش میگیم باشگاه، بهش میگیم کلوب. ویژگی کلوب یا باشگاه چیه؟
عضویتی.
یعنی عضو نباشی توش راحت نمیدن. پس این داره میگه که یه چیچی از چیچی کلابیه، که پس بنابراین شما اگر میخوای بری توش باید چی بشی؟ عضوش بشی. کیا میرن توش عضوش میشن؟ شرکت‌ها. این یادتون باشه اعضای پیانده های کی هم؟ کشتی ها یا شرکت های کشتی رنی؟
شرکت
ها. کشتی ها. همیشه یادتون باشه قانونگذار با کشتی دو جور برخورد میکنه، سه جور برخورد میکنه. یکی این که با ساب کشتی، حالا ساب کشتی ممکنه یه شرکتی باشه، به اون کاری نداره. خود کشتی هم شخصیت حقوقی داره یا نداره؟ خود کشتی هم شخصیت حقوقی داره. و دو جور به کشتی نگاه میکنه. یه بار کشتی رو توصیف میکنه به عنوان اموال، جلسه قبل گفتم برای چی صادر میکنه؟ گواهی ثبت، سند ثبت کشتی صادر میکنه، گواهی ثبت کشتی. این داره به عنوان چی نگاش میکنه؟ مال. یه بارم به عنوان شخص نگاش میکنه، برای چی صادر میکنه؟ گواهی تابعیت. کشتی دو تا گواهی نامه داره، یه گواهی نامه تابعیت داره، یه گواهی نامه ثبت داره. کیا میرن عضو کلوب میشن؟ خود کشتی. درست؟ خود کشتیه این عضو کلوب. که این کلوبه اسمش چیه؟ ابریویشن چیه؟ خلاصه چیه؟ Protection and Indemnification. من میخوام ریشه این پیاندای کلاب رو برای شما توضیح بدم. واقعا هم ریشهش از همینجایی میاد که من میگم، ولی تعریف دقیق حقوقیش باشه برای بعدش. بچه دریا چه تفاوتی با خشکی داره؟ جلسه قبل گفتم در خشکی ها دولت ها کنترل مؤثر داره، در دریا ها دولت ها کنترل مؤثر نداره. اگر دقت کرده باشید بیابونا هم همینجوریه، گردنم هم اینجوریه. شنیدین میگن مگه سر گردنم است؟ وقتی میگن یه بیابونیه یارو تو بیابون گیر کرده، وقتی میگن یارو سر گردنم گیر کرده، منظور اینه که یه جایی گیر کرده که حاکمیت در اونجا کنترل مؤثر نداره. وقتی که کنترل مؤثر وجود نداره یعنی پلیسی هم نیست، درسته؟ این سازمان تامین اجتماعی هم نیست، پلیس راهوری هم وجود نداره، ارتش مقدس جمهوری اسلامی هم نیست، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم نیست، خودتی و رختی که تنته، درسته؟ پس وقتی که کشتی ها تصادف میکنن کی میاد کرو کی میکشه؟ خود کشتی. وقتی کشتی ها تصادف میکنن کی جر سقیل میاره کشتی رو میبره؟ خود کشتی. وقتی یه نفر توی کشتی مرتکب جرمی میشه کی مجازاتش میکنه؟ خود کشتیه. روشنه؟ یه فصلی از من از مقررات دریایی، مقررات امداد و نجات دریاییه. وظیفه یه کشتی در نجات دادن بقیه یه کشتیه. چون وقتی یه جایی تصادف میشه شما باید راه رو واکنی، آمبولانسه بره، آتش نشانیه بره، پلیسه بره. در دریا خودتی که باید نقش پلیس و آتش نشانی هم این رو بازی بکنی. اوکی. وسط بیابونا آدما برای اینکه نزنن کسی آش و لاششون بکنه با هم دیگه مگه تشکیل قبیله نمیدادن؟ درست. بعد اگر یه نفر خسارت میدید خسارتش کی جبران میکرد؟ قبیله. اگر مثلا من یه شتری داشتم، شتر من میمرد، من بی شتر میموندم، چیکار میکردم؟ بقیه گل ریزون میکردم، یه پولی میذاشتم وسط واسه من یه شتر. من میزدم یه بابایی از یه قبیله میکشتم، پول دیگه‌اش رو کی میداد؟ قبیله هم میداد. ما به این در حقوق چی میگیم؟ بهش میگیم عاقله دیگه، همون عاقله است دیگه. درست. پیاندای کلاب عاقله است. کشتی ها میرن یه قبیله تشکیل میدن، 10 تا 20 تا کشتی، 30 تا 40 تا 50 تا کشتی میان یه عاقله تشکیل میدن، میان یه قبیله تشکیل میدن. حالا فرنگی ها بهش چی میگن؟ میگن کلاب. همین که شما رفتید تو گفتی آقا ما عضو قبیله شما بشیم، ما عضو عاقله شما بشیم، ما عضو کلوپ شما بشیم، چی میگن؟ یه اخوان بیاد. چی؟ عقوضیت. این عقوضیت واسه چیه؟ ما که دور آتیش جمع نمیشیم جشنی بگیریم فلان، من این بره دریام تو اون بره دریای، این عقوضیت چیه؟ میگه اگه بین ما یکی خسارت دید یا به کسی خسارت زد از این پول جبرانش میکنیم. درسته؟ این کارکرد پی اند آی کلاب. این شما یه پولی میذاری وسط، کشتی های اهل قبیله تو هم دارن تردد میکنن، این پولام توی یه صندوق. همینجوری که داری تو دریا میری یه بوق میزنی برای محمد، میگی چطوری محمد؟ میگه خبر داری چی شده؟ میگه نه، میگه اصغر غرق شد. خانواده‌اش چی کار میکنند؟ از پیانده کلاب خسارتشو دادن. اصغر زد به یه کشتیه، کشتی جوادینا. خسارت جوادینا رو از کجا میدن؟ از این پیانده کلاب میدن. خوب دقت کنید، انتفاعیه یا غیر انتفاعیه؟ غیر انتفاعیه. یعنی ما یه پولی گذاشتیم این وسط که اگر کسی خسارت خورد پرداخت بشه، حالا اگر خسارت هم نخورد پول سر جاش هست. ما سود نمیکنیم. پس پی اند آی کلاب غیر انتفاعیه در مقابل بیمه ها که شرکت های تجاریه. چرا پی اند آی کلاب رو با بیمه اشتباه میکنن؟ یا بیمه که پی اند آی چرا اون کار بیمه رو میکنه؟ شما وقتی بیمه میکنی یه حق بیمه میدی، وقتی خسارت ببینی خسارت شما رو بیمه میپردازه. شما به پی اند آی یه حق عضویت میدی، اگر خسارت ببینی از محل صندوق پی اند آی جبران میشه. خیلی شبیه بیمه است، ولی خود بیمگیه. درسته، خود بیمگی. حالا چرا بهش میگن ایندمنیفیکیشن؟ ایندمنیفیکیشن در لغت، باز دوباره در ادبیات حقوقی فرنگی، در دو معنا به کار میاد: اقدام به پرداخت یا تعهد به پرداخت مبلغی به شخصی در صورت وقوع خساره. خدا بیامرزه رفته بیانشون. من راننده یاد گرفتن مدیون دو نفر، یکی از دوستانم، یکی پسر خانم. همه یه دوروبری ها ما از این رانندگی یاد گرفتیم، آخرم خودش در تصادف رانندگی کنش. ولی بسیار آدم شیرینی بود. من گواهینامه رو گرفته بودم، میترسیدم پشت فرمون بشیم، میشستم پت خاموش بشیم، پت. اومد بغل دست من نشست، گفت بریم یه دوری بزنیم. منم اعصابم خورد که من رانندگی بلد نیستم. این از 12 سالگی پشت فرمون نشسته بود، موتور ماشین آورده بود پایین جمع کرده. نشستیم و یه احساس حقارتی میکردم در مقابل من، حالا همسن من. ما رو افتادیم و زدم تو دنده، گفت پق خاموش. دوباره روشن کردیم، ماشین پرید، دیدم ماشین تو دنده در نیم. همینجوری ما با این ماشینه بر میرفتیم، بعد اعصابم خورد که من نمیتونم. این پسر خالم دیدم دست کرد تو جیبش، این جیب بغلش یادم بوده. اینجوری این کیف پولش رو در آورد، گذاشت رو داشبورد. بدم این چیه؟ خب برو بزن هر جایی دلت میخواد، هر چی شد خسارتش از کیف پول من میده. اینه این دمیفیکیشن. یعنی تو اگر خسارتی به بار آوردی من جبران میکنم، اگر خسارتی به تو وارد شد من جبران میکنم. دقت کنید، ماهیت مسئولیت مدنی نداره، ماهیت قراردادیه. نه، قرارداده. من دارم با تو عهد میکنم که اگر به دیگری خسارت زدی من میدم. نه ترس، رانندگی تو بکن، خسارت به بار اومد من میدم. اگر خسارتی به خودت هم زدی بازم من میدم. به این میگن ایندمنیفیکیشن. به خاطر همین میگن بیمه چیکار میکنه؟ ایندمنیفای میکنه. یه تعریف دیگه هم داره، تعریف دومش چیه؟ هفته گذشته پیش یه موکلی بودم، یه صورت جلسه یه بزرگ شده، من گفت نظرت چیه؟ بودم امضا کنم. گفت نه، من فکر میکنم این مثلا این جمله رو باید برداریم. گفتم ور نداره امضا کنم. گفت اگر ما اینو نوشتیم بعد یارو رفت شکایت کرد. گفتم آره یارو رفت شکایت کرد، من میرم جواب پس میدم، دفاع حقوقش با من. اینم ایندمنیفیکیشن، تعهد به دفاع حقوقی در دعوا هم ایندمنیفیکیشن. معمولا هم با همه، یعنی میگه من وظیفه دارم اگر تو متهم به چیزی شدی، مدنی یا جزایی، من دفاع کنم، از اینهای دفاعشم با منه، و اگر محکوم شدی خسارتشم من میدم. به این میگن نهاد چی؟ ایندمنیفیکیشن. معمولا ایندمنیفیکیشن در قراردادها، در نظام قراردادی به چه صورتی استفاده میشه؟ یه ماده ایندمنیفیکیشن هم در قراردادها وجود داره که معمولا برفهمیده میشه. مثلا برمیگرده میگه که کارفرم پیمانکار تعهد میکنه در مواردی که در نتیجه عمل او کارفرما در مقابل اشخاص سالس مسئول قرار داد شد، کارفرما را ایندمنیفای نماید. ایندمنیفای نماید یعنی چی؟ من که در مقابل شمای کارگرم مسئول میشم، مبنای مسئولیت هم مسئولیت مدنی یا قراردادی؟ اگر یک کارگری خسارت ببینه وظیفه من برای جبران خسارتش، ناشی از قرارداد کارمون نیست، ناشی از مسئولیت مدنی مقررات کار. درسته؟ پس بنده و شما رابطه‌مون، من کارفرما و شما این کارگر، رابطه‌مون چیه؟ رابطه مسئولیت مدنیه. من یه رابطه قراردادی دارم با پیمانکارم که اون رابطه قراردادی، رابطه قراردادی ایندمنیفیکیشن. یعنی توی قرارداد من و پیمانکارم شرط بر این است که حفظ HSE، ایمنی بهداشت محیط زیست، با پیمانکاره. چون پیمانکار در سایت ایمنی بهداشت محیط زیست درست رعایت نکرده، کارگر خسارت دیده، ولی قانونا من کارفرما در مقابل کارگر موظف به جبران خسارتم. روشنه؟ اونجا شرط قرار دادیم که پیمانکار کارفرما را ایندمنیفای کنه. یعنی چی؟ یعنی در صورتی که در نتیجه تقصیر او، خوب دقت بکنید، خیلی نکته مهمه، کارفرما مسئول شد، پیمانکار هم باید دفاع حقوقی بکنه، هم جبران خسارت بکنه. الان شما میگید فهمیدم اما ولی نفهمیدم. یه چیزایی میان به طرف گفتن به نفس شرنگیه، گفت قرمز دیدی؟ گفتن آره، رو آبیش. یه جوره، حالا خیلی حقوقی به شما بگم که براتون جا بیفته، در جمع سبب و مباشر کدام مسئوله؟ مباشر. مگر اینکه سبب اقوای از مباشر باشد. سبب اقوای از مباشر یعنی مباشر وسیله باشه. اما اگر سبب هست و مباشر هم هست و سبب اقوای از مباشر نیست، کی مسئول جبران خسارته؟ مباشر. در رابطه با کی؟ با زیان دیده. درسته؟ تا اینجاشو به ما درس دادن، واقعیشو به ما درس دادن. حالا اگر مباشر جبران خسارت کرد زیان دیده را، آیا مباشر حق رجوع به سبب داره یا نداره؟
خب تقصیر داره. یه دونه میدیم دوایی
بیدیم هیچ کفتی هم در یک کلاس اینجوری بانن
معموز میکنم
برو
شما
ده برد برو بیدیم کلاس هم داریم
شما سر این کلاس نباید بیاید باز بکنید دنبال یه چیزی واحد اداری کردم شما من گفتی درو ببند درست کردم روشن؟
جایی توی قانون قواعد رجوع مباشر به سبب تعریف شده یا نشده؟
قابل تصویب شده.
تصویب چی؟ باز دوباره دارید میرید توی یه قاعده مسئولیت مدنی که توش گیر میکنید. در اطلاف و تسبیب، در اطلاف تقصیر شرط نیست، در تسبیب شرطه، درسته؟ ولی من دارم میگم که اگر سبب باشه، سببی که خسارت ایجاد کرده و مباشر باشه، کدومشون مسئوله؟ به همه قواعد مسئولیت مدنی دارن معطوف به زیان دیده حرف میزنن، نه عوامل زیان. روابط عامل زیان رو با زیان دیده توضیح میدن، روابط عوامل زیان رو توضیح نمیدن. متوجه این نقص توی نظام حقوق مسئولیت مدنی شدی یا نه؟ یه قاعده در فقه وجود داره که اینو پر میکنه تا یه حدی، قاعده غرور، قاعده فریبکاری. قاعده فریبکاری چی میگه؟
اگه مغرور فریب بده، مغرور میتونه وقار.
خیلی نزدیک شدی. المغرور رو یرجا اعلام قهرن. اگر فریب خورده باشی میتونی به عامل فریب مراجعه کنی. نکتهش در اینجاست که قصد فریب شرط نیست، یعنی فریبکاری از عناصر قاعده غرور نیست. ایفتاد من یه کاری میکنم، قصدم ندارم شما فریب بخورید، ولی شما فریب میخورید، برای رجوع شما به من کافی. قصد فریب شرط نیست. مثلا من دارم تو پلا میرم پایین،
اوکی، از سمت راست دارم میام پایین، شما برای اینکه از من عبور بکنه که سمت چپ عبور میکنه، یه دفعه من این برای میپیشم چون وسایلتون از پله پرد میشه پایین. من قصد فریب شما رو داشتم؟ نه، ولی اول من باعث فریب شما شده یا نشده؟ شما حتی رجوع شده.
این دمنیفیکیشن یه قاعده ایه که در مورد رابطه مباشر و سبب داره صحبت میکنه. این دمنیفیکیشن عبارت است از حق رجوع مباشر به سبب مستند به شرط قرابه. روشن شد؟ این دمنیفیکیشن کلاز یعنی شرط این دمنیفیکیشن به معنای حق رجوع مباشر است به سبب. بر چه مبنی؟ مبنی قراردادی هم داره، مبنی مسئولیت مدنی نداره. روشنه؟
بله.
خب ولی ایندمنیفیکیشن خارج از رابطه قراردادی به معنای تعهد به جبران خسارت و تعهد به دفاع حقوقی. حالا وقتی میگه پروتکشن اند ایندمنیفیکیشن کلاب یعنی چی؟ یعنی تو اگر عامل خسارت شدی، من از تو دفاع حقوقی میکنم و به جای تو جبران خسارت میکنم، به شرط اینکه تو به من حق عضویت داده باشی. درسته؟ بین اعراب بادیه، هر کسی شما رو میدید بعد سلام علیک اولین سوالی که میپرسید چی بود؟ مال کدوم قبیله ای؟ شما مگه میتونستی مال قبیله ای نباشی؟ یه ابو ذر داشت در بیابان رد میشد، یه خانوم خیلی قلچماقی رو دید یه پشته هیزم خیلی سنگینی رو این زن گذاشته رو دوشش داره میبره، چشش گرفت این زنه رو، اومد سر صحبت رو باید کنه، یه شماره‌ای بگیره و اینا. بعد برگشت گفت که خانم کمکت کنم. رو نمیخواد، خودم میبرم. گفت کجا میری؟ گفت دارم میرم به بدبختی هم برسیم. گفت مال کدوم قبیله ای؟ آماری میخواست از طرف بگیره پیداش بود. زنم نمیخواست جوابش رو بده، برگشت گفت که من از بنی بلام. ابو ذرم برگشت گفت پا فامیلی منم از بنی مصیبتم. اینجوری ابو ذر با همسرش آشنا میشه و ازدواج میکنه. اولین کاری که شما باید بکنین که برگردی بگید تو کدوم قبیله دیگه کشتی ها هم اولین کاری که باید بکنن چیه؟ بگن ما رو کدوم کلاب. پس شما وقتی میخواید بری کلاس بشی، کلاس شدن یعنی پلاک شدن برای کشتی. وقتی شما میخواید بری کلاس بشی، اول باید عضو یه کلابی شده بشی. کی شما رو کلاس میکنه؟ یه مؤسسه ارزیابی کشتی سازی بر اساس کلابی که شما عضو بشی. روشن شد؟ یعنی چی؟ من میرم میگم که ما یه گنگی هستیم، یه کلوبی هستیم، بچه های تیم استقلال فرازان جنوب با بچه های پرسپولیس دوستان شما یه گواهی، یه کارت لیگ دسته یک به من بدید، لیگ برتر به من بدید. به من چی میگن؟ یعنی رفیق رفقای تو هیچ کدوم لیگ برتری نیستن، تو کارت شناسایی لیگ برتر نمیتونی بگیری. شما وقتی توی یک کلابی هستی مشخص میکنه چه کلاس کشتی یا میتونی بگیری. یعنی شما وقتی میری عضو یک کلابی میشی، هر کلاسی، هر پلاکی بهت نمیدن. یعنی چه هر کلاسی به شما نمیدن؟ کلاس یعنی چی؟ رتبه، طبقه، دسته دیگه. این کشتی، کشتی دریاپیماست یا کشتی غیر دریاپیما؟ کرانروه یا اقیانوس‌پیمانه؟ در آبهای سرد حرکت میکنه یا در آبهای گرم حرکت میکنه؟ هر کشتی هر جایی نمیتونه بره. هر کشتی اول میره عضو یک کلابی میشه، بعد بهش کلاس دریانوردی دریاپیمای کرانرو میدن. روشن شد؟ خب یه بیمه دیگه ای که کشتی ها میگیرن بهش میگن بیمه اچنده. حالا فهمیدید این اصطلاح چیز از کجا اومده، از کجا گرده و هر طوری گرده؟ بگید برند لباس از همین اچنده موردی برداری کرده. جانم
در مورد این بیمه پی آی کلاب گفتید که خب این بیمه غیر انتفاعیه.
اصلا بیمه نیست.
یعنی تو قرار دادید عملا غیر انتفاعی. خب بعد تو با ما قرار داد دفاع میکنه و جبران خسارت میکنه، در صورتی متضرر بشه که این ضرر رو تحمل میکنه.
نفهمیدم منظورت. یعنی من یک کشتی هم رفتم،
یعنی حق وضعیت برامون منظورم که سرمایش یه جو برامون محدود دیگه. خب یه جو مثلا میرسه انقدر مثلا خب جبران خسارت کرده، خب
قبل منحل میشه. شما میگه برمی گردیم بچه ها خیلی خسارت دادیم، پول تو صندوق نیست، نفری 100 تومن بریزیم، یا میریزن یا قبیله منحل میشه. قبیله که منحل شد دیگه تو کلاب نداری، کلاب که نداری پلاکت هم لغو میشه.
اگر خسارت بیشتر از اون مبلغ واردشون باشه،
اینجوری نیست
از
همون
شخصی
که
خسارت زده
اون مبلغ
میخواد،
از همه فیلتر اون بند. همه گل ریزون میکنن، خسارت رفیقمونو میدن.
طبیعیه. یا کدوم کشتی ها هستی؟
کدوم کشتی ها هستی؟
بعدی میدونم که بیمه هم اینجا بیمه در حد مدت
مبارز میکنیم
خسارت.
آره، ولی نکته سر اینه اونم سقف ممکنه داشته باشه. پیاندار ممکنه سقف داشته باشه. همه لوتی، هر چیزی که بیمه میتونه بیمه بکنه که اندای هم بیمید، ولی خود
بیمید
هر چیزیه که بیمه بتونه بیمه بکنه پیاندای هم
برای اون چی؟
هر خطریه که کشتی تهدید بکنه پیاندای میتونه بگیم هم پوشش بیمید. خیلی بیمید خوشموز و قبیله‌ای دیگه باید حداقل شرایطی که قبیله میگه انجام بدید. وقتی ما هم سیویل میذاریم تا هم باید سیویل بذاریم.
جان
یه سری از بیمه ها که اصلا اجباریه، حالا تو باید بری یه سری از بیمه های اجباری رو یا از پیندای بگیری، دقت کردیم، یا بری از یه شرکت بیمه بگیری. پیندای یعنی این که آقا عضو این قبیله یه 100 تومن بده، حالا یه 100 تومن بده، شما 100 تومن رو میدی، بعد میگی که ببین این پوشش آلودگی دریایی، میگی یه 50 تومن دیگه بده. یه حد اقلی از شرایط عضویت کلوب تعیین میکنه، مازادش خود عضو میتونه پوشش از کلوب بخواد یا نه.
الان یه پیانهایی داره کشی و میره جداگانه کشی رو بیمه میکنه و الان یه خسارتی حادث میشه، قدرت انتخاب اینو داره که بدون جبران خسارت بکنه براش.
بله یه خسارت یه بار جبران میشه،
این قدرت انتخاب رو داره.
مثلا کلابای دولتی هم داریم، یعنی یه دولت بخون. حالا از عجایب مخلوقات و غرایب موجودات این دیدید چه نهاد باحالیه، اصلا روابطشون هم خیلی روابط پیچیده ایه، یعنی بچه هایی که میرن حقوق بیمه میخونن یا مدیریت بیمه میخونن یکی از چیزهای جالب براشون چیه؟ پیانده و روابط پیانده های مختلف تو این قبیله چجوری میشه رفت، تو اون کلوب به چجوری میشه رفت، اینا با هم دیگه چه تفاوتی دارن. و چون ما اینا رو نشنیدیم متاسفانه در کشور ما خیلی این حاکمه، متاسفانه. یعنی یه بابای خم شده بود داشت از جوب آب میخورد، یه نفر رسید بهش برگشت بود آقا خم نشه از جوب آب بخور، وقتی خم میشی از جوب آب میخوری عقلت کم میشه. برو سرش آورد بالا گفت عقل چیه؟ گفت بخور نوشی جوب. توی کشور ما یه محدودیت هایی پیدا کردیم که اصلا نمیدونستیم این محدودیته. یعنی چی؟ گفتم پیش شرط کلاس شدن کشتی چیه؟ عضو یک کلاب بشه. از تحریم هایی که به ایران تحمیل شد ممنوعیت دسترسی کشتی های ایرانی به پیاندای کلاب. هیچ کشتی ایرانی اجازه عضویت در پیاندای کلاب هیچ کشوری نداره. یعنی چی؟ اومدن گفتن آقا به دولت گفتن آقا بدبخت شدیم، گفتن هیچ کشتی نمیتونه عضو پیانده بشه. امکانی نداره. دولت جمهوری اسلامی ایران یه پیاندهای تأسیس میکنه. تأسیس کردیم. ما واقعا پیاندهای کلاب کیش داریم. دولتی هم هست. اصلا دولت نمیتونه پیاندهای درست بکنه. فقط ما کردیم. خب اینجا افتاد، بریم بعدی. بیمه بعدی که باید راجع بهش صحبت کنیم بیمه یه چندمه، حال ماشینری. حال یعنی چی؟
H-A-U-A
حال. شما نشنیدید حال و پذیرایی؟ نه اول اینو به من بگید. حال و پذیرایی، فرق حال با پذیرایی چیه؟
حال یه چیز کوچیک‌تره.
از کجا داره میاد؟ حال و پذیرایی از فرهنگ یهودی میاد. خیلی چیز از فرهنگ یهودی میاد که ماها نمیدونیم، از جمله حال و پذیرایی، از جمله سینک دو قلو، از جمله یخچال دو قلو. میدونی چرا؟ شما توی سینکی که داری محصولات حیوانی رو میشوری، اگر محصولات گیاهی هم همونجا بشوری تبدیل به عین نجاست میشه در مکتب یهود. اینا باید از هم دیگه کاملا جدا باشه. پس سینکشون باید جدا باشه، یخچالشون هم باید جدا باشه. و برای که مجبور نشن دوتا یخچال بخرن، یخچال دو قلو ابدا شده، سینک دو قلو ابدا شده. یکی از چیزاشون هم این حال و پذیراییه. پذیرایی جاییه که شما اجازه نداری بری، اصلا ویژگیش. تو خونه های قدیمی وقتی میری پذیرایی یه جایی مبل روی مبلام چیه؟ پارچه کشیده، یعنی کسی اینجا نمیره. حال یعنی اونجایی که شما اجازه تردد دارید، درسته؟ حال به معنای بدنه هواپیما، کشتی، بهش میگن ناوتن، اونجاییه که قابل سکونت، قابل حضوره، بهش میگن حال، درسته؟ کشتی چی داره؟ یه حال داره، یعنی یه محدوده قابل سکونت داره و یه قسمتی هم داره که قابل سکونت نیست. تو چی گذاشته؟
موتور.
تجهیزات گذاشته دیگه. شما در موتور کشتی که نمیتونید اقامت داشته باشید. پس کشتی یه حال داره، یه ماشینری. و این بیمه چیه؟ حالا ماشینریه. معادل چی در خود رو؟ آفر. تابع چه کلوز هایی هست؟ تابع کلوز 280، 284، 289 و 346. از انستیتوی بیمه‌گران لندن. این کلوزا سطوح مختلفی از جبران خسارت چنده ما پیش بینی کرده. یه بیمه دیگه بیمه مسئولیت مالک کشتی در مقابل اشخاص ثالثه. تا الان چیا رو گفتم؟ گنده رو گفتم، چنده و بیمه مسئول. یه نوع خاصی از بیمه مسئولیت بهش میگن FFO. Fixed or Floating Objects. بیمه تصادف با اشیای متحرک و ثابت در دریا. شما میزنی به یه دکل، این کدوم بیمه پوشش میده؟ اف اف رو. یه نوع بیمه مسئولیته. یه نوع بیمه مسئولیت دیگه RDCه، Running Down Clause. این مال فقط جبران خسارت مسئولیت تو در مقابل یه کشتی دیگه یه که بهش میزنی. شما میتونی بری مسئولیت تو در مقابل هر شناور یا فیکسچری در دریا بیمه کنی، میتونی بری مسئولیت تو در مقابل یه شناور دیگه بیمه کنی. اوکی. یه بیمه یه دیگه، خسته که نشید شده باشیدم، چاره این نداریم، بعد ادامه همه این از ایل ماده نوهه که داره میگه گواهی نامه ها. داریم میبینیم این گواهی نامه هایی که شما باید بری اداره ثبت کشتی تحویل بدی چی هست. یه دونه دیگهش بیمه انتقال لاشه کشتیه. بهش میگن رک ریمووال، WRECK ریمووال. اول شما باید توجه داشته باشید که انتقال لاشه کشتی با سالویج فرق میکنه. نجات دریا، سالویج، SALVAGE. سالویج یعنی نجات. نجات کی معنا میده؟ وقتی امید نجاتی هست. کشتی دچار صانعه شده، شما دارید میرید آدم ها رو نجات بدید، شما دارید میرید محموله کشتی رو نجات بدید. به میگن سالویج، مقررات پیچیده ای هم داره، دستمزد داره چون سالویج. ولی انتقال لاشه کشتی مال جاییه که کشتی اصلا دیگه نابود شده. یه پدیده ای در بین کشتی ها خیلی معموله، دلیلش هم مرز میکنه. کدوم پدیده؟ یه بند خدایی تعریف میکنم، گفت که یه نفر یه پژویی داشت، یه پژو 206 داشت، سر چهارا زد به یه بنز، پیاده شد در رفت. چرا در رفت؟ من بایستم اینجا، باید چیکار کنم؟ بخوام خسارت این بنز رو بدم از خسارت 206 من بیشتر. این خیلی در کشتی ها اتفاق میفته. کشتی یک کثافتی بالا میاره، از قیمت خود کشتی بیشتره، نتیجتا کشتی رو چیکار میکنن؟ رکت میکنن. یعنی یارو اصلا کشتی رو ترک میکنه میره. پس بنابراین شما با یه پدیده مواجه میشی به اسم انتقال لاشه کشتی. یه کنوانسیونی هم در موردش وجود داره، کنوانسیون 2007 نایروبی، نایروبی کانونشن آن دی ریموول آف رکس. و در مورد مسئولیت صاحب کشتی در مقابل لاشه کشتی بوده، چون خیلی معمول شده بود یارو میزد یه کثافتی به بار می آورد، کشتی رو هم ول میکرد میرفت. ایران هم بودو بودو، من نمیدونم چرا اینجوریه، بودو بودو این سازمان های دولتی ما هر جایی میبینن یه کنوانسیونی تصویب شد خودشون میدازن وسط میرن عضو میشن. ایران الان عضو این کنوانسیون، کلن هر کنوانسیونی که مثلا جنبه ناموسی نداشته باشه، حقوق بشری اینا نباشه، ایران زرت و زرت میره عضو اینا میشه. اصلا به ایران رب داره نداره؟ مثلا تو الان مثلا چند تا کشتی آخه تحت پرچمت دارن حرکت میکنن که بدو بدو میری عضو کنوانسیون نایروبی میشی؟ در گذشته اینجوری نبود. در زمان شاه وقتی یک کنوانسیونی میومد میگفتن که حالا یه مدت با هم آشنا بشیم، بریم بیان، شما بیا خونه ما، ما میریم خونه شما. یعنی ایران میرفت توی این کنفرانس های بین المللی شرکت میکرد، عضو کنوانسیون نمیشد، مفاد کنوانسیون رو میآورد به عنوان قانون داخلی تصویب میکرد، یه مدت اجرا میکرد ببینه این خورند مملکت ما هست به ما میاد نمیاد، خیلی وقتا بعدش هم عضو کنوانسیون نمیشد. چه کاریه دیگه، ما داریم مفادش تعهد بین المللی ایجاد نمیکرد، الان ما تند و تند میداریم میریم عضو کنوانسیون میشیم، بعد کنوانسیون رو اجرا نمیکنیم. مثلا یکی از مشکلاتی که ما در حمل و نقل دریایی زمینی داریم اینه که ما همه کنوانسیون های حمل زمینی رو امضا کردیم، عضوش هم هستیم، دادگاه ما اجرا نمی کنن، چون اصلا نمی دونن چیه، تشخیص نمی ده. یعنی تو میری خودتو پاره می کنی که آقا به خدا یک چیزی وجود داره به اسم بارنامه حمل زمینی، کنوانسیونی در موردش وجود داره. می‌بینی رأی داد علارغم استدلال‌های وکیل خوانده با توجه به عمومیت مقررات قانون مدنی، میگی داداش اصلا مقررات حمل قانون مدنی ربطی به مقررات مثلا برنامه حمل زمینی، میگه ما اونو خوندیم، اون قانون مادره. حالا یه جوری هم میگن این قانون مدنی قانون مادره، انگار این همه رو زاییده. نه اینجوری نیستش، قانون مدنی اصول تفسیرش بر همه قواعد حاکم میشه، ولی ما عضو این کنوانسیون هم به حول قوه الهی هست. باز دوباره یکی دیگه از بیمه‌نامه های نوظهوری که آمده و خیلی هم ضروریه، در واقع دو تا کنوانسیون، یکی بهش میگن بانکر سی ال سی،
ارتباط با همین بیمه.
بله بله، بانکر سی ال سی. این کنوانسیون بین المللی مسئولیت حملی، مسئولیت مدنی کشتی های نفتکشه. یکی هم مربوط به نفت خود کشتیه. اون دو تا کنوانسیون، کنوانسیون مسئولیت مدنی نفتکش، کنوانسیون مسئولیت مدنی سوخت نفت. مال چیه؟ مال آلودگی های نفتی، درسته؟ ما یه دونش رو تجربه کردیم. کجا؟ سامش. چون اصولا نفت مهار کردنش کار سختی نیست بچه. چرا؟
مهار حریقش،
هم مهار حریقش هم مهار خودش، شگالیش از آب کمتر روی آب نیست. کجا ها مشکل ساز میشه؟
در حین حرکت میدونم که خالی میشن و اون نفت میدونم مسافتی ببرد خود کشتی مسافتی باعث پخش شده.
آن چجوری پخش میشه؟
هم جریان های آبی هم خود کشتی در حال حرکت. اگر من حریان هم چیزی در خالی
بود اونقدر نمیشه که بخواد مثلا یه آلودگی شدیدی ایجاد بکنه. یعنی نفت جایی مشکل ساز میشه که این نفت رو چجوری مهار میکنن؟ وقتی که نفت توی آب رها میشه استخرش میکنن. این دور اون محلی رو که در واقع نفت هست میان یه دیواره میزنن، یه استخر بدون کفه، درسته؟ این آب ثابت میشه، ثابت که میشه نفت میاد روی آب وای میشه، اینو جدا میکنن. جایی که مشکل ساز میشه یکی وقتی که خیلی نزدیک ساحله. در انگلستان این اتفاق افتاد، یک کشتی غرق شد، نفت بل شد، داشت میرسید به ساحل. دولت انگلستان چیکار کرد؟ حتی میزنی چیکار کرد؟ بمباران کرد کشتی، کشتی رو آتیش زد که این نفت روی آب بسوزه و به ساحل نرسه. یه حالت دیگرش اینه که این اتفاق در عمق دریا بیفته که شما نتونید دیواره بزنید ثابت بکنید. در این خطرناکترین حالتش یک چیزی به اسم جریان اقیانوسی. جریان اقیانوسی رو خیلی اتفاقی کشف کرده، خیلی اتفاقی کشف. یه اردکا رو دیدید؟ اردکای همون در پلاستیکی، آره، کشتیش غرق شد. بعد یه مدت بعد این اردک پلاستیکی ها رو تو قطب شمال پیدا کرده. یه تعدادی از اینها رو در استوا پیدا کردن، نیستش رو در اقیانوس اطلس پیدا کردن، در اقیانوس هند. فهمیدن یه جریانی وجود داره که آب در سراسر جهان میچرخه، به اون میگن چرخه اقیانوسی. همونجوری که شما یه عروسک پلاستیکی رو اگر بندازید چرخه اقیانوسی در تمام جهان میچرخه، شما یه قطره نفت رو بنداز در چرخه اقیانوسی در تمام جهان میچرخه. پس بنابراین مهمترین، یعنی آستانه ای از بین بردن آلودگی کجاست؟ قبل از رسیدن به چرخه اقیانوسی باید شما مهار بکنید، در غیر این صورت پیدا کنید. یه بیمه دیگه ای وجود داره به اسم بیمه مسئولیت سازندگان شناورها. آن کلن بریم، من غیبت میزنم برای تو. خواهش میکنم.
خواهش از خسته نباشید.
روشن شد؟ بیمه مسئولیت سازندگان کشتی چیه؟ ما یه چیزی داریم به اسم داک. داک یعنی لنگرگاه، بارانداز، اسکله. و یه چیزی داریم به اسم درای داک. درای یعنی
خشک.
درای داک یعنی اسکله خشک. شما وقتی میخواید کشتی رو بسازید، کشتی رو تو آب میسازید، تو خشکی میسازید، بعد چیکار میکنید؟ کشتی رو به آب میندازید. چجوری به آب میندازید؟ اینجوری میگیرید، تاپ میدید، کشتی رو میندازید.
همش
بستگی به کشتی داره. بگو چی بسته بیاره؟
به زاویه زیر کشتی
بستگی
داره. یه سری کشتی ها رو تماسازی میکنن تو
می آخرش چجوری باید ببریش تو؟ آخرش شما هیچ راهی نداری جز این که این درای داک تو تر بکنی. یعنی چی؟ یعنی شما یا یه درای داکی داری اینو هل میدی در یک جایی که عمقی داره توی آب قرار میگیره، یا اینکه آب رو باید بندازی تو درای داک دیگه، این یه استخری پرش بکنی این بره اول. لزومن نه. گاهی اوقات شما تأسیساتی داری عین مثلا عرضم به خدمتون کرد، عین جوب درست کردن و کشتی ها اونجا ساخته میشه، رها میشه در آب. کدوم کارخونه ای بیشتر این درای داک رو داره؟ یه کارخونه ای شما میشناسید، هیوندای. هیوندای محصول فرعی تولیداتش خودرو. هیوندای در اصل یه شرکت کشتی سازی. بعد واقعا وقتی میرید تأسیساتش رو میبینید نماز وحشت بهتون واجب میشه. کشتی ها رو هیولاوار اینها دارن در این درای داک ها میسازن. خب میگه یه بنده خدایی مرده بود اون دنیا، بهش برگشتن گفتن تو چجوری مردی؟ گفت من شیر خوردم. گفتن آخه شیرش مسموم بود اینا. گفت نه، گاوه نشسته. حالا شما فرض بفرمایید یارو در همین پوزیشنه، زیر کشتیه، یه دفعه این از بالای درای داک ول بشه، کشتی تو درای داک اصلا ول بشه، چه میزان تأسیسات رو از بین میبره؟ میزان امکان وقوع خسارت در درای داک خیلی زیاده. پس بنابراین ما به یه بیمه دیگه احتیاج داریم، بیمه مسئولیت سازندگان کشتی، که هم میتواند بیمه اموال باشه، هم میتواند بیمه مسئولیت باشه. گواهینامه‌های دیگه هم کشتی داره، مثل گواهینامه‌های فنی. یه سری گواهینامه پرسنلی هم دارن. حالا اینا چه ربطی به کشتی داره؟ کشتی با این کرو داره کلاس میشه. یعنی اگر این پرسنل رو نداشته باشه اصلا کشتی اجازه اون فعالیت رو نداره. چیا هست؟ مثل گواهینامه پزشکی دریایی یا گواهینامه های محیط زیستی بر اساس کنوانسیون مارپول.
این جداگونه یا زیر مجموعه دوتا؟
چی؟
این گواهینامه
هایی
که
فرمون
زیر مجموعه
پرسنلی
فنی
هم
یا
جدا هستن؟ نه، پرسنلی فنی. کنوانسیون مارپول در مورد در واقع چیزه، یه ابریویشن مریان پلوشن، کنوانسیون آلودگی دریایی. ایران باز دوباره دویده رفته و این کنوانسیون هم شده. یه گواهینامه دیگه، گواهینامه موتور و ماشینالات شناوره. در ایران شما هر 5 سال یه بار باید بری گواهینامه موتور بگیری. یه چیز شبیه معاینه فنیه. یه گواهی نامه دیگه، گواهی نامه خط شاهین کشتی. خط شاهین، شاهین، شاهین. بهش میگن لود لاین. لود لاین. یعنی این کشتی توی چه مسیری میتونه کشتی رانی بکنه؟ آبهای سرد، آبهای گرم، عمق دریا، کرانه. یه گواهی نامه دیگه، گواهی نامه زرد. این هم باز دوباره یه کنوانسیون داره، لود لاین کانونشن، که به قول قوه الهی ایران عضو این کنوانسیون هم هست. یه کنوانسیون دیگه ای هم هست که این کنوانسیون خیلی به درد امتحان گرفتن میخوره، به اسم کنوانسیون ظرفیت شناور. کنوانسیون ظرفیت شناور رو من یه بار توضیح دادم، ولی یه اشارت یکی بهش بکنم بد نیست. ماده یک رو یه بار بخونید بچه، یه نفر ماده یک رو بلند بخونید.
کشتی در دریاپیما اما از این که ساختمان آن پایان یافته یا در دست ساخت باشد، که ظرفیت غیرخالص ثبت شده آن حداقل 25 تن و واجد شرایط
نیست. مرسی. میگه ظرفیت غیرخالص ثبت شده آن چقدر باشد؟ 25 تن باشد. درسته؟ حالا برای بچه بعضی از بچه ها تکراریه، ولی یه بیمه داره اکثریت نمیده. من دوباره باید توضیحه. متر واحد اندازه‌گیری چیه؟ مسافه. متر مکعب واحد اندازه‌گیری چیه؟
حجم.
گرم واحد اندازه‌گیری چیه؟
جرم.
کیلوگرم واحد اندازه گیری چیه؟ تن واحد اندازه گیری چیه؟ دوباره ماده یک رو بکنم. بلند.
هر کشتی دریاپیما آمده که ساختمان آن پایان یافته یا در دست ساخت باشد، که ظرفیت غیرخالص ثبت شده آن حداقل 25 تن و واجد شرط.
میگه که ظرفیتش چقدر باشه؟
حداقل
25 تن. نگرفتی فرق داره؟ تن جرمه. اینجا میگه ظرفیتش، ظرفیت یعنی حجم. میگه حجمش 25 تن باشه. یعنی چی؟ این تن وزن نیست. این تن استاندارد. ما یه تون داریم واحد اندازه‌گیری وزن، یه تون داریم واحد اندازه‌گیری حجم. بهش میگن تون استاندارد، به فیت محاسبه میشه، فوت مکعبه. درسته؟ بعد به خاطر همین همه فکر میکنن که اون ظرفیت ثبت شده، منظور ثبت شده به ظرفیت ثبت شده کشتی برمیگرده. این ثبت شده به ظرفیت کشتی بر نمیگرده، به تن بر میگرده. این تن ثبت شده است، اشتباه در ترجمه است. ظرفیت ثبت شده 25 تن نیست، ظرفیت 25 تن ثبت شده است. رجیستر دو تنه. رجیستر دو تن واحد اندازه گیری چیه؟ حجم. به چی محاسبه میشه؟ به فوت محاسبه. الان در جهان سیستم متریک مورد استفاده قرار میگیره یا سیستم فوت؟ یعنی الان شما برمیگردید میگید ارتفاع این ساختمون از سطح زمین چند فوته یا چند متره؟
بستگی به کشتارش میگه.
شما بنویسید توی امتحانتون بستگی داره. من شما رو میبندم با اون چیزی که بستگی داره. آقا الان شما در این پنجره دارید، یه از سطح زمین چند متر یا چند فوت؟
چند متر بالا.
شما میری با من خدا
الان میدیدم پنجره برو با تو چند فوت اگه راست میگی برو با تو چند فوت.
حتی اندازه گیری واحد فوت اینه که شما میگید به کشورش بستگی داره، به کشورش هم بستگی نداره. چرا؟ چون این چرا برمیگرده توی تون استاندار؟ چون فوت، اندازه‌گیری فوت در انگلستان، استرالیا، امریکا فرق می‌کرده. اومدن یه فوت استاندارد درست کردن.
چی؟
حالا ما از سیستم فوت استفاده می‌کنیم در اندازه‌گیری یا می‌گیم از سیستم متریک داریم استفاده می‌کنیم. کنوانسیون ظرفیت کشتی ها اومده ظرفیت کشتی رو از اندازه‌گیری بر اساس فوت تبدیل کرده به متر مکعب. کنوانسیون ظرفیت کشتی که بر اساسش چی صادر میشه؟ گواهینامه ظرفیت کشتی. بخصوص عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات اینه قانون دریایی تصویب شد با سیستم فوت. بعد ایران عضو کنوانسیون ظرفیت کشتی شد که سیستمش چیه؟ متریکه. بعد قانون دریایی اصلاح شد، تو اصلاحیهاش نیمد ظرفیت کشتی باید متریک باشه، هنوز مونده چیه؟ تن استاندار، درسته؟ ولی ماده یک هم اصلاح شده. در عین اینکه ماده یک بعد از تصویب کنوانسیون ظرفیت کشتی اصلاح شده، ما نیاوردیم سیستمش رو از فوت تبدیل به متر مکعب بکنیم. چی اصلاح کردیم؟ در قانون نوشته بوده کشتی پرچم ایران را هم می کند، پرچم ملی ایران را تبدیلش کردیم به پرچم جمهوری اسلامی. اینو اصلاح کردیم، عضویت در کنوانسیون اصلاح نکردیم. خب یه گواهینامه دیگه برای کشتی صادر میشه به اسم گواهینامه ایمنی قابلیت دریانوردی، یعنی اینکه این کشتی سی ورسینس دارد. یک گواهینامه دیگریش صادر می شود به اسم گواهینامه حمل مواد خاص.
موادی که خطر دارن؟
بله، به مواد خطرناک میگن IMDG. IMDG International Maritime Dangerous Goods International American Dangerous Goods که بر اساس چی صادر میشه؟ بر اساس سولاس. سولاس یک کنوانسیونه به اسم Safety of Life at Sea. سولاس Safety of Life at Sea، کنوانسیون نجات دریایی. بچه همیشه یادتون باشه، همیشه یادتون باشه، شما وقتی وارد یک صنعتی میشید، هر صنعتی، کامپیوتر، پیمانکاری، نفت و گاز، کشتیرانی، تازه کاری، همون اولش نرسیده با 4 تا اصطلاح میزنن تو صورتت. یعنی یارو روز اولیه که رفت سر کار تو عالم پیمانکاری، برمیگرده میگه که آقا صورت جلسه پریکان داری؟ ورود نمیشه برگردی بگی پریکان چیه، صورت جلسه چیه. اون اصلا دنبال صورت جلسه پریکان
نیست،
این اومده به تو حالی کنه که داداش تو نمیفهمی. توی دریانوردی این خیلی معموله، یعنی خودشیفته تر از پزشکا کاپیتان ها. همین که تو رو ببینن با 4 تا اصطلاح این ور اون ورت میکنن ببینن تو چند مرده حلاجی. یکی از دلایلی که من هی دارم این اصطلاحات رو بهتون میگم اینه که شما تو فضای قضیه قرار بگیرید. یعنی مثلا یارو گفت سولاس، حالا یادتم نمیومد چیه، ولی یه تصویر مبهمی ازش تو ذهنت باشه که گیر نیفت. خب اینها مجموعه گواهینامه‌هاییه که داده میشه برای ثبت کشتی. تا کی وقت داریم به تو؟ تا چند؟ تا دوازده. ارائه گواهی نامه کافی نیست برای ثبت کشتی، باید کشتی بیاد بازرسی فنی هم بشه. مستندش چیه؟ مستندش ماده 11 آیین نامه ثبت کشتی. میگه در صورتی که اسناد کامل و ثبت کشتی و اعطای تابعیت ایران بلا اشکال باشد، اداره مرکزی ثبت کشتی ها ترتیب معاینه فنی کشتی را خواهد. بعد از اینکه شما آمدی کشتی را معاینه فنی کردی، بعد در مورد اسم کشتی تصمیم بگیری، انتخاب اسم کشتی. میگه که اسم کشتی که داره تحت پرچم ایران حرکت میکنه حتما باید ایرانی باشه. از اسم خارجی برای کشتی مگر اینکه کشتی تابعیت غیر ایرانی داشته، شما دارید تابعیتش رو تغییر میدی به تابعیت ایرانی. اگر کشتی قبلا تابعیت غیر ایرانی داشته، شما میتونید اسم غیر ایرانی براش انتخاب. یه سری اسم هم برای کشتی ها کلن ممنونه، شما نمیتونی یه سری اسم کشتی ها بسید. جانا؟ عرض کردم یه سری اسم هم برای کشتی ها ممنونه، در چند تا گروه ممنونه اسامی ما. یک، هر اسمی که قبلا ثبت شده باشه. دقت بکنید، اهم از این که بعداً ثبت اون کشتی باطل بشه یا نشه. یعنی شما مثلا کشتی هیولا فرازان کیش رو ثبت کردی و کشتی هم غرق شده یا از تابعیت ایران خارج شده، شما دیگه نمیتونید اون نام رو برای یه کشتی، همین که ثبت شده باشه دیگه امکان استفاده ازش باشه. دوم، نام هایی که ثبت نشده ولی باعث اشتباه میشه. و بعدی هم کشتی هایی که هم نامشون نام کشتی های نیروهای مسلح. چرا؟ چون کشتی های نیروهای مسلح در ثبت کشتی، در اداره ثبت کشتی ثبت نمیشن، ولی شما نمیتونید از نام مشابه اون استفاده کنید. آیا نام کشتی رو میشه تغییر داد؟ بله، خیلی هم فرآیند پیچیده ای نداره. یه فرم شماره 7 داره، شما باید فرم بکنید بر اساس فرم شماره 7 دلایل تغییر نام کشتی رو میگید و ما هر کاری که برای کشتی بخوایم بکنیم یه اهن مشترکی داره. اهن مشترکش چیه؟
روزنامه.
شما میری برمیگردی میگی که من میخوام یه مثلا ارزم به خدمت شریک به کشتی اضافه بکنم، بگید آگهی بدیم، سه تا آگهی بدیم. کشتی رو میخوای حراج بکنیم، یه سه تا آگهی بدیم. شما برمی گرده میگی که میخوام نام کشتی رو عوض کنم، یه آگهی روزنامه رسمی نشه. حالا روزنامه رسمی هم نیست، روزنامه کسی رو انتشار، آگهی روزنامه. این نام باید کجا ثبت بشه؟ در سینه کشتی و در پاشنه کشتی. بهش میگن بو، بی او دبلیو. سینه کشتی اون قسمت کشتیه که جلوتر از بقیه بخش های کشتی حرکت میکنه، اون جایی که آقا لئوناردو دیکاپریو و اون دختره اسمش چی بود؟ روز، اونجا بایستادن اینجوری، اون زیر پاشون بوه. اونجا نبا اون سیخکیه که اونجا وایستادن، نه، اون زیرش، اونجایی که وایستادن، اون گرده جلو رو بهش میگن بو. حالا کل جلوی کشتی رو که تأسیسات کشتی یعنی موتور کشتی یا تجهیزات درش قرار میگیره بهش میگن سینگاه، بهش میگن فورکسل. اوکی، پاشنه کشتی تیرک داره دیگه، روی تیرک ها کشتی رو میسازن دیگه. اون قسمتی که روی آخرین تیرک کشتی ساخته میشه بهش میگن پاشنه کشتی، استرن بهش میگه. گاهی اوقات هم استرن یا پاشنه کشتی در مقابل سینگاه قرار میگیره، یعنی کل عقب کشتی رو میگن استرن، کل جلوی کشتی رو هم میگن سینه یا سینگاه. پس بنابراین استرن بستگی داره که در مقابل بو استفاده بشه یا استرن در مقابل فورکسل استفاده بشه. اینا جاهایی هستش که نام کشتی باید ثبت بشه، بخوره و مشخص بشه. روشنه؟ این شرح ماده 10 تمام. سوالی در مورد ماده 10 نیست؟ نه؟
چون ماده
9
نه،
ماده 9
چون؟ این نامهایی گفتیم که اگر ثبت شده باشه نمیتونیم تکرارش کنیم، ملک ثبت شده در ایران
نه؟ بله، ملک ثبت شده.
یعنی اینکه ممنوعیتش به خاطر مثلا احترام به اون که مثلا اول ثبت کرده است یا نه؟
قاطی داشت.
اسم
تو کسی
رو چیه؟
اسم خودم فرفان لازم دیگه. سوالی ماده 10 چه امتحانی بگیرم؟
استاد یه هفته میزفته در هر حضور کامل یکی میشه
ده
نامه کشتی، توان قوه محرک، جنس بدنه کشتی، تاریخ و محل ساختمان، افعاد و ظرفیت ها، تعداد پل ها، دکل ها و دودکش ها، نوع قوه محرکه، بخار، دیزل، انرژی اتمی و غیره. علائم مشخصه نام و تابعیت و محل اقامت مالک یا مالکی مثلا محرک از مالکی میکشتی.
در آیین‌نامه ثبت کشتی هیچ چیز اضافه ای بر اون چیزی که در ماده 10 مقرر است در مورد اظهارنامه ثبت کشتی مقرر نکرده. هم من ارجاع میدم با آیین‌نامه ثبت کشتی، ما به خاطر محدودیت وقت نمیرسیم همه چیز رو درس بدیم متاسفانه، بنابراین من آیین‌نامه ثبت کشتی رو درس نمیدم متاسفانه. ولی هر جایی که قانون ارجاعی به آیین‌نامه ثبت کشتی داره در موردش صحبت میکنم. یه چیز دیگه هم که نمیرسم درس بدم خود کنوانسیون ثبت کشتی. من جلسه قبلم به بچه ها گفتم واقعا این رشته تجارت بین‌الملل به زحم من رشته بسیار بسیار بی خودی، خیلی رشته به درد نخوری. دلیلش هم اینه که جز احساس حقارت و ناتوانی هیچی به دانشجو نمیده. یعنی شما یه ترمی حقوق دریایی، یه ترمی امن و نحو زمینی، بعد همه چیز ناقص میمونه. یعنی شما نه بیع و کامل میخونی، نه امن و نحو رو کامل میخونی. واقعا هم خداوکیلی نباید اینجوری میمونه. بزرگوارایی که این رشته را آوردن ایران رفتن از کالج کوئین مری الگو برداری کردن. کالج کوئین مری پکیج درساش. یعنی شما میری برمیگردم یه پسرم دخترم تو میخوای چی کاره بشی؟ میگه من حمال میخوام بشم، من میخوام متصدی حمل بشم. میگه خیلی خوب، شما حمل دریایی، حمل زمینی، حمل هوایی، حمل ریلی، چهار تا درس به شما میده. این چهار تا درس شما یک سال و نیم میخونی، نتیجتا شما روی تمام مقررات حمل دریایی مسلطی. ولی اگه ازت بپرسم بیه بین الملل، میگی من بیه حالیم نمیشه و بین الملل سرمایه میذاری، حالیم نمیشه داوری. حالی من متخصص اینم و به نظر من کار بسیار بسیار درستری بوده. توی ایران وقتی آوردن همه این پکیج ها رو جمع کردن، همه درس ها رو کردن یه واحد بسیار میدم که چی آدم یاد نمیگیره. بنابراین شما فرض رو برای بذارید که کلاس قرار نیست به شما درس بده، قرار به شما یه سرخطی بده، خودتون مثلا 40 تا 50 تا ماده رو همینجوری به این روش بیاید سر کلاس، باقیش هم خودتون برید پژوهش کنید. خب ولی یه نکته ای داره تو اظهارنامه، بچه ها داره میگه که مشخصات نام و تابعیت و محل رقابت مالک یا مالکین و سهم هر یک از آنها از مالکیت کشتی رو هم باید بدید تو اظهارنامه. چرا؟
51 درسته شما
ماده یک. ماده یک قانون دریایی داره برمیگرده میگه اگر صاحب کشتی یه شخص حقوقی باشه 51% سهامش باید مال سهامداران ایرانی باشه. این برای اینکه اونو چک کنه ببینه که این 51% رو تو رعایت کردی یا نکردی، میگه که نام سهامدارا و اقامتگاه و تابعیتشون اینا رو هم بده که من بتونم چک کنم ببینم اون شرط 51% رعایت شده یا نشده. ماده 11 رو فقط بخوانید شرحش باشه انشالله برای جلسه بعد.
در دو نسخه به نام کشتی تنظیم و صادر می شود. در سند ثبت کشتی نکات زیر قید می گردد: نام بندر ثبت کشتی، محل و تاریخ ساخت کشتی، طبق بندی، تعداد پلها و دکلها، طول و عرض و آبخور کشتی، ظرفیت و نوع کشتی، مشخصات قوه محرکه و سایر مشخصات کشتی، نام مالک و شماره کشتی.
مرسی. یادتونه یه جایی به شما گفتم بعضی وقتا آیین‌نامه با قانون و فرق میکنه؟ اینجا ماده 11 سند کشتی میگه سند ثبت کشتی گواهینامه ایست که در چند نسخه؟ در دو نسخه صادر میشه. آیین‌نامه ثبت کشتی میگه یه نسخه است. یکی از جایی که قانون با آیین‌نامه تعارض داره اونجاست که بر اساس آیین‌نامه یه نسخه اصل صادر میشه، بر اساس قانون دو نسخه
راویج
یه نسخه صادر میشه. شما وقتی بلند میشید، یکی از مشکلات رشته حقوق تجارت بین‌الملل هم همینه. شما همونقدر که چیز بلدید، قانون بلدید، باید آیین‌نامه هم بلد بشه. چون وقتی شما میرید تو اداره دولتی، اداره دولتی چی رو میفهمه؟ آیین‌نامه. قانون مثلا نمیفهمه. بنابراین کافی نیست شما بدونید قانون میگه دوتا، لازم هست آیین‌نامه رو هم بدونید که میگه یک. سوالی نیست بچه‌ها؟ خسته نباشید.